4 بعد از ظهر ایران صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز شنبه 11 دی 1400 هجری شمسی برابر با اول ژانویه 2022، اولین روز سال جدید میلادی، به هموطنان ارمنی، آسوری و به طور کلی مسیحی تبریک میگوییم. بنابر منابع تاریخی اول ژانویه ابتدا 2067 سال پیش به دنبال اصلاحات جولیوس سزار امپراتور روم در تقویم رومی مبدأ سال تقویمی قرار گرفت که بعداً به اسم خودش تقویم جولیان معروف شد و بعدها در اواخر قرن 16 هم تقویم یاد شده در دوره پاپ گریگوری 13 هم مجدداً اصلاح شد و به اسم تقویم گریگوری رواج یافت. برگردیم به امروز 11 دی شنبه، همراه همکارانمان در رادیو فردا با برنامه خبری حاوی اخبار و گزارش ها همراهتانیم. در آغاز اخبار این ساعت، مرداد قاسم‌فر.
سلام میکنم به همراهان رادیو فردا. مدیر کل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت ایران میگوید کاهش مصرف پروتئین های حیوانی در میان شهروندان ایرانی میتواند در رشد کودکان اختلال ایجاد کند و به عوارضی چون توقف رشد قد کودکان و رشد نامناسب جنین منجر شود. به گفته زهرا عبداللهی، افزایش قیمت‌ها سبب شده است که دسترسی دهک‌های درآمدی پایین جامعه به اقلامی چون گوشت و شیر کاهش یابد. پیش از این هم اعلام شده بود که مصرف سرانه گوشت در ایران از 12 کیلوگرم به 6 کیلوگرم کاهش یافته است. به گفته خانم عبداللهی، منابع پروتئین حیوانی شامل گوشت و لبنیات باید در برنامه غذایی روزانه به ویژه برای افرادی که در معرض آسیب بیشتری هستند قرار داشته باشد. اما گرانی اقلام غذایی سبب شده است بسیاری از مردم به مصرف مواد غذایی ارزان‌تر ولی ناسالم روی آورند. رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس روز شنبه از حذف بند مربوط به افزایش سن بازنشستگی در بودجه سال آینده خبر داد. به گفته ولی اسماعیلی، در جلسه این کمیسیون افزایش 2 سال سن بازنشستگی و قسمت مربوط به میانگین پرداخت مستمری بازنشستگان از 2 سال به 3 سال حذف شده است. این دو بند با مخالفت گسترده فعالان و تشکل‌های کارگری و بازنشستگان روبرو شده. دولت‌های مختلف در ایران از نیمه دهه 50 خورشیدی برای تامین بخشی از پول مورد نیاز خود از صندوق‌های بازنشستگی استفاده کرده‌اند. این موضوع سبب شده است شماری از صندوق‌های بازنشستگی به مرحله ورشکستگی برسند. در سال‌های گذشته ده‌ها تظاهرات و تجمع اعتراضی برای افزایش حقوق و مزایای مستمری بگیران در شهرهای مختلف ایران برگزار شده است. رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین میگوید چین پیش بینی کرده است که بتواند سهم بزرگی در توسعه مکرون داشته باشد و تعداد زیادی از شرکت‌های چینی در آن منطقه مستقر شوند. به گفته محمد حسین ملائک، چین در چابهار هم فعالیت دارد و گشایش کنسولگری در بندرعباس اقدام تکنیکی پیش بینی شده و درستی است. او که مدتی سفیر ایران در پکن بوده، به خبرگزاری ایلنا گفت با توجه به افزایش روابط تجاری دو کشور و حضور 5 تا 6 هزار چینی در ایران، حل مسائل آنها نیاز به کنسولگری دارد. به گفته مقام‌های محلی، بسیاری از چینی‌های ساکن ایران در سواحل مکران، هرمزگان، سیستان و بلوچستان و بوشهر زندگی می‌کنند. چین بزرگترین شریک تجاری ایران است و سند همکاری‌های 25 ساله تهران و پکن که اجرای چندین پروژه‌اش آغاز شده با انتقاد بسیاری از اقتصاددانان، شماری از سیاستمداران و نیز مخالفان جمهوری اسلامی روبرو است. و مصطفی رستمی، رئیس نهاد نمایندگی رهبر جمهوری اسلامی در دانشگاه‌ها، میگوید مهاجرت نخبگان و عدم بازگشت به ایران که منجر به گفته او خروج ژن نخبگی می‌شود، نگران کننده است. این روحانی حکومتی تشویق مستقیم، فقدان سیاست‌گذاری مناسب و برخورد غلط با نخبگان را خیانت توصیف کرد. او بدون اشاره به جزئیات گفت دفتر نهاد رهبری در دانشگاه‌ها پروژه جدیدی با عنوان آینده روشن را در دستور کار دارد. به گزارش روزنامه آرمان ملی، بین سالهای 2010 تا 2020 میلادی حدود 500 هزار تن از ایران مهاجرت کردند.
مرداد قاسم‌فر اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های این برنامه خبری. حصف افزایش سن بازنشستگی و بند میانگین پرداخت مستمری به گفته رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به دنبال اعتراضات سراسری بازنشستگان ایران.
سالهاست که این بحث جریان داره و تاکنون این نتونستند اینو پیش ببرن و این تحمیل بکنن به بازنشستگان.
احضار تعداد دیگری از فعالان مدنی و کارگری همزمان با تشدید فشارهای جمهوری اسلامی بر کوشندگان و کارگران ایران.
قطعا اعتراضات وسیع‌تری رو ما از سوی کارگران و مزدگیران و کل اقشار محروم و کندرآمد جامعه خواهیم دید. برای همینه که احضار و دستگیری کارگران و فعالین کارگری رو باید بر بستر وحشت حکومت از گسترش اعتراضات در روزها و ماهای آینده دید.
تبلیغ و ترویج کودک همسری و تبعیض جنسیتی در کتاب‌های درسی جمهوری اسلامی.
هرچه از عمر جمهوری اسلامی گذشته، شرایط ضد زن در اون افزایش پیدا کرده. درس تنظیم خانواده الان می‌بینیم از دانشگاه‌ها حذف شده.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید. همگونه که در اخبار هم شنیدید، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اظهار داشته که افزایش سن بازنشستگی را به گفته وی کلن حذف کردند و به گزارش منابع خبری داخلی ولی اسماعیلی افزوده که بند مربوط به میانگین پرداخت مستمری بازنشستگان از 2 سال به 3 سال را نیز حذف کردند که همه اینها به دنبال اعتراضات سراسری بازنشستگان ایران بوده است. علیرضا نوایی فعال کارگری در فرانسه به رادیو فردا میگوید
افزایش سن بازنشستگی و محاسبه حقوق بازنشستگان بر اساس 2 سال آخر خدمتشون و تبدیل کردنشون به 3 سال یک هجومیه که تو جهان به حقوق کارگران و بازنشستگان از طرف کارفرمایان آوردند. من جمله همین فرانسه‌ای که من زندگی می‌کنم و این کشمکش سال‌هاست جریان داره و هر جایی رو که بتونن موفق بشن اینو پیش می‌برن و به قانون تبدیل می‌کنن. هر جایی که نتونن موقتاً عقب نشینی می‌کنن و دوباره خیز برمی‌دارن. این بحث افزایش سن بازنشستگی و محاسبه حقوق دوران بازنشستگی در ایران هم مبسوط به سابقه است. یعنی الان سال‌هاست که این بحث جریان داره و تا کنون این نتونستند اینو پیش ببرن و این تحمیل بکنن به بازنشستگان و الان هم تو سال 1401 برای تمامی بازنشستگان لشکری، کشوری و تأمین اجتماعی این پیشنهاد رو دوباره دادن.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفته که بند مربوط به میانگین پرداخت مستمری بازنشستگان از 2 سال به 3 سال رو حذف کردن، ضمن اینکه گفته اصلا افزایش سن بازنشستگی رو کلن حذف کردن. انتقاداتی بوده به این طرح و حالا آیا این طرح کاملا اجرا خواهد شد یا نه با توجه به اعتراضاتی هم که بازنشستگان داشتن در سراسر کشور؟
تا زمانی که به قانون تبدیل نشده و نمیتونیم تو جمهوری اسلامی بر حرف این صاحب منصب یا اون مسئول اکتفا بکنیم. اینو باید منتظر ببینیم که نهایتاً چه تصویب خواهد شد. ولی اعتراضات اون چیزیه که تو میدان تو خیابون جریان داره و بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی همین الان هم حقوقشون کفاف تامین هزینه زندگیشون رو نمیده از یک طرف، و از یک طرف دیگه دولت برای اینکه به خواسته های بازنشستگان پاسخ بده باید بیاد به بدهی های خودش رو به صندوق های بازنشستگی، من جمله صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی که بر اساس محاسبه نرخ سودی که میکنن بین 250 تا 400 هزار میلیارد تومان خود پرداخت بکنه، بهشون انتقاد میشن شما که به جای اینکه بدهی های خودتون رو پرداخت بکنین بارش رو دوباره دارین میندازین دوش حقوق بگیران، و به عبارت دیگه همین چندرغاز حقوق یا مستمری که این بازنشستگان میگیرن و باز هم کاهش بدین و قدرت خریدشون رو تو این رابطه کاهش بدین. و تو همین رابطه ها هست که وقتی اعتراضاتی که فرهنگیان بازنشسته کارگران و مستمری بگیران صندوق تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی صنعت فولاد که توی رابطه دارن، علاوه بر این اعتراضاتی که به اینا دارن خواهان افزایش حقوق و مستمری خودشون هم هست.
همزمان آقای نوایی گزارش هایی بوده که اون صندوق های بازنشستگی خالی هستن دیگه یا کمبود دارن.
عوامل عدیده‌ای تو این رابطه وجود داره که گفتم، یکی از مثلا در رابطه با سازمان تامین اجتماعی پای دولت گیره، بدهی‌های خودش رو پرداخت نمی‌کنه و حتی در بودجه سال 1401 هم نشانه‌ای از روند پرداخت بدهی‌ها نیست. حتی در رابطه با صندوق فولاد هم بازم پای دولت گیره که بدهی‌های خودش رو از طریق این سازمان‌های سرمایه‌های ورشکسته، این صنایع ورشکسته خودش رو واگذار کرده به این صندوق‌های بازنشستگی. یه بخشش اینه، ضمن اینکه عوامل دیگری هم تو این رابطه نقش داره.
علیرضا نوایی فعال کارگری در فرانسه حذف افزایش سن بازنشستگی و بند میانگین پرداخت مستمری به گفته رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به دنبال اعتراضات سراسری بازنشستگان ایران.
کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد من، چجور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب. اعتراضات کارگری در کشور همچنان ادامه دارد و روزی نیست که در جایی و گوشه‌ای تجمعی اعتراضی برپا نشود. گزارش ها حاکیست امیر امیرقلی، محمد ایران نژاد، مازیار سید نژاد و نگین آرامش از فعالان مدنی و کارگری احضار شدند. پیشتر مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران اعلام کرد در سال 2021 میلادی 64 فعال کارگری بازداشت و 9 فعال کارگری یا مدافع حقوق کارگران به 276 ماه حبس، 124 ضربه شلاق و 23 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شدند. به برآورد این سازمان ایرانی مدافع حقوق بشر، بازداشت کارگران ایران نسبت به سال 2020 میلادی 53% افزایش یافته است. فؤاد کیخسروی، عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران به رادیو فردا میگوید
در روزهای اخیر تعداد دیگری از فعالین کارگری به نهادهای امنیتی احضار شدند. در میان فعالین معلمان هم به خاطر ممانعت از برگزاری تجمعات احضار و تهدیدهای گسترده‌ای صورت گرفته. خب احضار و دستگیری کارگران و فعالین کارگری امر تازه‌ای نیست. در چند روز اخیر گزارش سالانه‌ای از وضعیت حقوق بشر در ایران منتشر شده که در سال 2021 64 کارگر و فعال کارگری در تجمعات کارگری بازداشت شدند. 9 نفرشون در مجموع به 276 ماه حبس تعزیری و 124 ضرب شلاق محکوم شدند و 42 تن به مراجع قضایی احضار شدند. تازه این گزارش قطعا تمامی این احضارها و بازداشت‌ها رو نتونسته در بر بگیره، چون تعداد زیادی از احضار و بازجویی‌ها رو که خود ما در جریان هستیم افراد به خاطر ملاحظاتی نخواستن و رسانه‌ای نکردن. واقعیت اینه که وضعیت معیشتی کارگران و مزدگیران به شکل اسفناکی مورد هجوم قرار گرفته و در مقابل تحمیل این همه بی‌حقوقی کارگران قاعدتا دست به اعتراض و مطالبه‌گری می‌زنن، به طوری که در همین گزارش سالانه نهادهای حقوق بشری به 618 تجمع کارگری و 339 اعتصاب کارگری ثبت شده در سال اخیر اشاره شده. خب اکنون که وضعیت معیشتی آحاد مزدبگیران روز به روز بیشتر به آستانه فروپاشی داره نزدیک میشه و با لایحه بودجه‌ای که برای سال 1401 ارائه شده و قرار ارز ترجیحی حذف بشه و زمزمه گرانی بنزین هم بسیار جدی‌تر شده، قطعا اعتراضات وسیع‌تری رو ما از سوی کارگران و مزدبگیران و کل اقشار محروم و کم درآمد جامعه خواهیم دید. برای همینه که احضار و دستگیری کارگران و فعالین کارگری رو باید بر بستر وحشت حکومت از گسترش اعتراضات در روزها و ماهای آینده دید. نهادهای امنیتی گمان می‌کنند که با دستگیری و پرونده‌سازی در و سرکوب فعالین کارگری می‌تونن فضای ترس و وحشت رو عمیق‌تر بکنن و از این طریق مانع گسترش اعتراضات بشن. اما همونطور که سیاست‌های اقتصادی و تلاش حکومت برای به تمکین کشوندن جامعه به شکست کامل رسیده، سیاست ایجاد رعب و وحشت و سرکوب اعتراضات بخش‌های مختلف جامعه هم کاملاً بی‌خاصیت شده و آحاد جامعه به خصوص کارگران نه تنها در مقابل این همه بی‌حقوقی سکوت نخواهند کرد، بلکه قطعاً به گسترش اعتراضات دامن خواهند زد، چون چاره‌ای برای ادامه بقا ندارن جز اینکه بتونن به هر حال بخشی از مطالباتشون رو تحمیل بکنن به حکومت. اما نکته‌ای که بسیار حیاتیه اینه که فعالین جنبش کارگری باید بیشتر از قبل علیه گسترش بازداشت و زندانی کردن فعالین اعتراض کنن و در این راستا صفوف متحدتری ایجاد کنند.
فؤاد کیخسروی عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، پیام‌های شما را می‌شنویم.
سالهای زیادی است که در اخبار مربوط به میهنم ایران میبینم و میخوانم که گروهی دست به تحصن و یا اعتصاب زدند، روزی کارگران، روزی کشاورزان، روزی معلمان و روزی رانندگان و غیره، و همه این اصناف نیز یک درد مشترک دارند و آن نیز کمبودهایی است که ریشه در فقر داشته و اونها رو به جایی رسونده که شاید فکر میکنن با این روش فریادشان شنیده شود. اما و یک امای بزرگ اینجا هست و آن این که هیچ کدام از این اعتراضات و تحصنها نه تنها شنیده نمی شوند، بلکه با سرکوب نظام ولایی مجددن در سینه ها حبس و یا صاحبان سینه ها به حبس برده می شوند. و تا زمانی که تمامی این فریادهای مشترک دست به دست هم ندهند، با هم شنیده نشوند، ره به جایی نخواهند برد.
آیا میگم با این معلم‌های زحمت کش که بچه های ما تعلیم میگه یا باید رفتار باید بکنین؟ شما دیدید یک بسیجی، یک سپاهی، یک آخون نیبه تو میدون بیا خوان حقوق هم کمه، همه از حقوق نجومی میگیرن، همه سر کارن با خود اقوامشون. این کشوارده بدبر زحمت کش مواد غذایی با چه زحمت میرن تو بازار، همه شما بشون آقا کجا هستین؟ چرا باید بدبسته ایتا رفتار میکنین؟ تا کی دیگه باید زحمت کش
در همه کشورهای دنیا که ما میبینیم طبقه معلمین بالاترین حقوق و بالاترین ارزش رو دارن و همه وزیر و وزرا رئیس جمهورا میگوین اگر معلم نمی بود، معلم وجود نداشت، من وزیر، من رئیس جمهور، من دکتر و غیره و غیره هم وجود نداشت. بجز ایران که به معلمین عزیز زحمتکشمون هیچ ارزشی قائل نیستن که معلمینمون رو هم سرکوب میکنن در کشور جمهوری اسلامی ایران و به زندان میاندازنشان و حکمای سنگین برای معلمین عزیز در جمهوری اسلامی ایران در قانون زور و ستم بر معلمین عزیزمون وارد میکنن.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
تصاویری از یک کتاب درسی جمهوری اسلامی تحت عنوان مدیریت خانواده و سبک زندگی در سایت‌های خبری و شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که از تبلیغ و ترویج کودک همسری و تبعیض جنسیتی حکایت دارند. مسئله‌ای که امری غیر عادی در دهه‌های اخیر در جمهوری اسلامی نبوده است. مهدی گلرو، فعال حقوق زنان در سوئد، به رادیو فردا می‌گوید:
این اولین بار نیستش. یعنی وقتی کتاب حرفه و فن تو دهه 80 جدا شد، دخترانه و پسرانه تدریس شد، آموزش جنسیتی رسمیت پیدا کرد در جمهوری اسلامی. پیش از اون کتب درسی برای دختران در واقع تقسیم بندی دخترانه پسرانه نداشت، اما مسئله آموزش های سکسیستی درش وجود داشت. اما از دهه 80 که کتاب حرفه و فن دخترانه بافتنی و حالا چیزهای شبیه خانه‌داری و بچه‌داری که آموزش میداد و حرفه‌فن پسرانه که تو دوره راهنمایی، خب اون زمان هنوز بحث راهنمایی و دبیرستان وجود داشت، تیراندازی و کارهای فنی رو آموزش میداد. این مسئله مثل بسیاری از مسائل دیگه در جمهوری اسلامی به مرور وضعیت بدتری پیدا کرده. یعنی الان ما میبینیم یه کتابی به نام سبک زندگی اضافه شده در دوره متوسطه دوم و توی این کتاب روش‌های چگونه خواستگار بیشتری پیدا بکنیم، چطور مورد توجه مردان اطراف قرار بگیریم و آمارهایی هم که درش داده میشه تمام دختران مجرد رو 10 سال به بالا در نظر گرفت. یعنی توی اون آمارها دخترهای 10 ساله تا 15 ساله که در بر اساس قوانین خود جمهوری اسلامی هم کودک محسوب میشن توی زنان مجرد حساب اومدن. اگر که جمهوری اسلامی پیوسته بود به سند 20 سی و اگر که کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان رو پذیرفته بود، مشخصا کار غیرقانونی داشت انجام میداد. اما الان بر اساس قوانین خودش کار غیرقانونی انجام نمیده، هرچند که هر جای دنیا همچین کتابی منتشر بشه و در مدارس آموزش داده بشه، در واقع یک نقض حقوق بشر داره توی اون کشور صورت میگیره.
اخیراً هم خانم گلرو تصویر نامه معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان منتشر شده که گفته میشه ممنوعیت تبلیغ وسایل پیشگیری از بارداری رو به درمانگاه ها ابلاغ میکنه و از طرف دیگه بر اساس آمار منتشر شده از گزارش وضعیت اجتماعی و فرهنگی کشور که مرکز آمار ایران به دست داده، باز حاکی از هزاران مورد ازدواج دختر بچه های کم سن و سال هست که به ثبت رسیده در این آمارها. همه اینها چی میگه به ما؟
همه اینها میگه جمهوری اسلامی اوریان‌تر از همیشه در مقابل ما داره رفتار میکنه. یه پژوهشی انجام شده در مورد میزان آموزش‌های سکسیستی و قوانین ضد زن توی سال 62 و 82. یه قیاسی میشه به راحتی میشه توی گوگل این رو پیدا کرد. این نشون میده که سال 82 بسیار بسیار شرایط بدتر از سال 62. یعنی هرچی از عمر جمهوری اسلامی گذشته، شرایط ضد زن در اون افزایش پیدا کرده. درس تنظیم خانواده الان میبینیم از دانشگاه ها حذف شده، اقلام همونجوری که اشاره کردید از دسترس همه خارج شده و ازدواج دختر بچه ها خیلی خیلی بیشتر از قبل داره تبلیغ میشه. ازدواج کودکان چیزی نبوده که در جمهوری اسلامی وجود نداشته باشه یا در ایران وجود نداشته باشه اساسا، چون فرهنگ ضد زن مرد سالار و فرهنگ اسلامی در کنار اون که ازدواج زود رو تشویق میکنه، اینها همه دست به دست هم میده تا جامعه ما دچار مشکلات زیادی باشه. اما الان این داره تبلیغ میشه، یعنی مرتب شما میبینید معاونت زنان رئیسی میاد تبلیغ میکنه که دختران قبل از 16 سالگی اگه ازدواج کنن براشون بهتر، میان وام میدن به کسانی که زودتر ازدواج بکنن. یعنی دارن تشویق میکنن این اتفاقو بدون اینکه در نظر بگیرن که دختر بچه هایی که مادر میشن چه آسیب هایی رو میبینن به لحاظ جسمی و به لحاظ روحی، و دختر بچه هایی که بیوه میشن یا مطلقه میشن چه شرایط روحی رو میتونن تجربه بکنن و آسیب های بسیار بسیاری در آینده متوجه این گروه خواهد بود.
با توجه به همه این سیاست هایی که طی بالغ بر 14 دهه گذشته اعمال شده در کشور، شما به عنوان یک فعال حقوق زنان جنبش زنان رو در این میان چگونه میبینید؟
خب جنبش زنان در همه دنیا مهمترین شاخصش نافرمانی مدنی بوده و امروز بیش از هر زمان دیگه ما این نافرمانی مدنی رو در بین زنان داریم. شاید با تعاریف جنبش زنان به دلیل اینکه نهادهایی که زنان اون رو ساخته باشن و در واقع NGO ها یا نهادهای مردمی که میتونه تشکیل دهنده جنبش های اجتماعی باشه وجود نداشته باشه و ما در تعریف جامعه شناسی نتونیم جنبش اجتماعی جنبش زنان رو تعریف بکنیم در ایران، اما به خاطر شرایط سرکوب نافرمانی های مدنی فردی افزایش پیدا کرده. شما هر روز میبینید که زنانی که همشون بخشی از جنبش بزرگ زنان در ایران رو دارن تشکیل میدن با اشکال مختلف، از اینکه بخوان برخورد بکنن با یه آخوند تا اینکه بخوان جداگانه اون حجاب استاندارد جمهوری اسلامی رو ازش تبعیت نکنن یا هر جایی شروع کنن به حرف زدن و توضیح دادن حق خودشون، میبینید که این گسترده تر از قبل شده و بسیار همه گیر تر از قبل شده. به خاطر همین من فکر میکنم که جنبش زنان، یا اگه بخوایم اون رو در نظر بگیریم که مبارزات حتی فردی زنان در ایران بسیار بسیار نسبت به قبل افزایش پیدا کرده و خب این نتیجه تلاشایی هستش که در طی سالهای قبل نسلهای قبل انجام دادن، از همون زنانی که بلافاصله کمتر از یک ماه بعد از انقلاب شروع کردن به اینکه بگن این انقلاب قرار نیستش که برای ما خبر خوبی همراه داشته باشه، تا همین الان زنی که عمامه یک آخوندی رو زیر پا قرار میده که در واقع نماد جمهوری اسلامی هستش. همه این حلقه های به هم پیوسته همه زنانی هستن که در طی این 40 چند سال در برابر حکومت دینی سعی کردن مقاومت بکنن.
مهدی گلرو، کوشنده حقوق زنان در سوئد.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه
تهران زنان رو
میزنند. آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
به گفته وزارت خارجه جمهوری اسلامی، 9 پناهجوی کرد ایرانی اسیر در سوریه به دنبال تحصن‌های متوالی خانواده‌هایشان تحویل داده شدند. مهداد قاسم‌فر.
وزارت خارجه ایران میگوید 9 پناهجوی کرد ایرانی که تابستان امسال دولت ترکیه آنها را به زن سوریه‌ای بودند به ارتش آزاد سوریه که از مخالفان حکومت بشار اسدند تحویل داده بود به ایران بازگردانده میشوند. سعید خطیبزاده روز شنبه 11 دی از این پناهجویان با عنوان اتباع ایرانی مفقود شده نام برد و گفت که آنها در چارچوب همکاری دولت ایران و ترکیه روز شنبه از مرز رازی وارد کشور می شوند. بنا به گزارش ها این 9 پناهجوی اهل شهرهای پاوه و سردشت 30 مرداد امسال در حالی که در تلاش بودند خود را به مرزهای اروپا برسانند در یکی از جنگل‌های اطراف استانبول توسط نیروهای پلیس ترکیه بازداشت شدند. این پناهجویان همراه با 57 مهاجر اقلیم کردستان عراق قصد داشتند با کشتی به صورت قاچاق به ایتالیا بروند که در مسیر حرکت دستگیر شدند. این 9 شهروند ایرانی اما پس از دستگیری برای اینکه به ایران بازگردانده نشوند خود را به پلیس ترکیه به عنوان شهروندان سوریه معرفی کرده بودند. پس از گذشت 4 ماه از تحویل این پناهجویان به ارتش آزاد سوریه، صدای آمریکا 28 آذر خبر داد که این گروه قصد دارد این افراد را با تعدادی از اعضای خود که در زندان‌های رژیم بشار اسد محبوسند مبادله کند. با انتشار این خبر، خانواده این 9 پناهجوی کرد ایرانی از 23 آذر ماه در مقابل سفارت ترکیه در تهران دست به اعتصاب زده و خواهان پیگیری سرنوشت فرزندانشان توسط دولت ترکیه شدند. خانواده یکی از این پناهجویان به سایت حقوق بشری هنگاف گفته است نیروهای تحت حمایت ترکیه در سوریه به آنها گفته بودند اگر دولت ترکیه بخواهد این پناهجویان را فوراً به ترکیه باز خواهیم گرداند، ولی ترکیه مخالفت کرده است. در سالهای گذشته در پی افزایش فشارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تمایل به مهاجرت در میان شهروندان ایرانی افزایش چشمگیری یافته است. برخی از این مهاجران که برای رسیدن به کشورهای اروپایی به صورت غیرقانونی و از طریق مرزهای ترکیه راهی سفر میشوند، با مشکلات و خطرات متعددی روبرو میشوند که گاه منجر به مرگ آنها میشود. در تازه ترین خبر، سیروان علیپور، پناهجوی 23 ساله ایرانی، سوم آذر امسال در حالی که با تعداد دیگری از پناهجویان عراقی و افغان به صورت غیرقانونی و با استفاده از یک قایق بادی در حال عبور از کانال مانش برای رسیدن به بریتانیا بود، غرق شد. آبان سال گذشته نیز 5 عضو خانواده ایران نژاد از جمله 3 کودک قربانی حادثه مشابه شدند. این خانواده اهل سردشت بودند و قصد داشتند از فرانسه به بریتانیا مهاجرت کنند.
اخبار و گزارش‌ها هر ساعت.